شکوه جاودان ایران.
بگو ایران، بخواه ایران،
بلند آواز باشه، بمان ایران، بمان ایران.
از اینکه نظرات ارزشمند خودتون رو از طریق 30,000 10,35 با ما به اشتراک میگذارید خیلی ممنونیم.
نفت است و سودی از استخراج نفتی دست پیدا کنیم مستقل از این در هم موقعیت زمانی که ما قرار دار نمیباییم.
حالا این تو بخش سواکشه، تو بخش های اقتصادیش هم همینطوره. آقای کریمی من به شما به صراحت بگم
روزنامه و مجلات و اینکه آگاهی مردم نسبت به این موضوع که اینکه بدانم که
روستایی ها بعضا صاحب زمین شدن، ولی قطع شدن زمین ها بعضا باید
یک فرد شناخته شده، فردی که داره شهامت خاصی بود، بعد رو حالا من در ادامه هم مصداقاش رو خواهم آورد که حتی در مورد
بازخوانی تاریخ در تاریخنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم ها آقایان سلام عرض میکنم. پژمان کریمی هستم، خوشحالم و افتخار میکنم که با برنامه دیگر از مجموعه برنامه تاریخنامه هم کلام و همراه با شما عزیزان هستم. تاریخنامه برنامه ایست که نگاهی داره تحلیلی نسبت به فرازها و رویدادهایی از تاریخ معاصر. اما کارشناس محترم این برنامه جناب آقای دکتر سید رضا حسینی هستند، پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر و استاد دانشگاه. ما در برنامه‌ای پیشین درباره موضوع تجزیه ایران خاصه در دوران پهلوی اول صحبت کردیم. بحث رو پی می‌گیریم امروز هم با همون موضوع. آقای دکتر حسینی سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان محترم این برنامه.
سپاسگزارم. آقای دکتر، ما بحث رو رسوندیم به قضیه قرارداد 1316 یا قرارداد سعدآباد که میان ایران، ترکیه، عراق و افغانستان منعقد شد و طی این قرارداد شوم و ننگین بخش‌های بزرگی از ایران عزیزمون جدا شد. این نکته بگم آقای دکتر در ارتباط با شرق ایران، چون شما در برنامه پیشین فرمودید که مردم افغانستان اصلا دل به این نداشتن که از ایران جدا بشن علارغم تبلیغاتی که انگلیسی ها میکردن و وابستگان به انگلیس. من فقط این نکته رو عرض کنم که تنها این همدلی و همبندی مختص به افغانستان نبوده و الان که شما سرود ملی پاکستان رو بشنوید میبینید که به زبان فارسی است. یعنی بالاترین میزان احساس قرب، نزدیکی و همدلی با ملت ایران. آقای دکتر بپردازیم به قضیه همون پیمان سعدآباد و به طور مشخص جدا شدن بخش‌هایی در شرق ایران، دشت ناامید، که ما امروز داریم تبعاتش رو هم تو که در برنامه پیشین هم عرض کردم داریم کاملا لمس میکنیم و تجربه میکنیم.
بله، یه اشاره من بکنم به این که شما فرمودید.
عرض کردم.
خواهش میکنم. ببینید، پیوستگی و همبستگی ملت ایران با کشورهای منطقه‌ای که الان در واقع به اسم کشور ما میشناسیمشون بسیار قوی بوده تو تاریخ. ما الان تو بحث مثلا نظری وقتی طرح موضوع میکنیم یه نکته رو در نظر میگیریم و اون که بین هویت سیاسی و هویت فرهنگی تفاوت قائل میشیم. یعنی چی؟ یعنی ما هویت سیاسیمون محدود به مرزهای کشور هست که الان در واقع به اسم ایران شناخته میشه، اما به معنای مشخص هویت فرهنگیمون بسیار فراتر از مرزهای ایران هست. یعنی ما یه پیوست فرهنگی در واقع بسیار محکم داریم با کشورهای همسایه که اشاره کردید، چه تو شرق کشور و چه تو شمال مثلا شرق و شمال غرب کشور. واقعا این پیوند به لحاظ تاریخی محکم هست. من اشاره بکنم توی دوره نادرشاه افشار یکی از قبایلی که همراه نادرشاه می‌جنگید برای اینکه مرزهای کشور رو آزاد بکنه. یکی از قبایل همین قبایل افغانی‌ها هستن که همراه نادرشاه و جزء لشکریان نادرشاه هستن برای آزاد کردن ایران.
بله،
یعنی
بله.
چنین در واقع پیوندی بین ایران و مردم افغانستان از قبل وجود داشته. اما به طور مشخص راجع به موضوع افغانستان و در واقع تغییرات مرزی که بین ایران و افغانستان رخ داده، ما قبل اشاره کردیم که پیمان در واقع معاهده پاریس رو داریم. بعد از اون معاهده پاریس روشن نبودن مشخص مرزهای ایران و افغانستان یکی از روش‌هایی هست که انگلستان به کار گرفته برای اینکه به عنوان یک اهرم فشار در موقعیت‌های مناسب علیه کشور استفاده بکنه. لذا در همون معاهده هم راجع به اختلافات مرزی، چون می‌دونستن قطعا اختلاف مرزی وجود خواهد داشت، راجع به اختلافات مرزی خود انگلستان رو حکم قرار میدن. و نکته جالب اینجا هست که قبل از این که بخوان حکمیت رو اصلا طرح بکنن، تحت بله. عنوان سیمکشی برای مثلا تلگراف، افرادی رفتن اون مرزها رو دیدن، با قبایل مثلا اونجا صحبت کردن و به طور مشخص تعیین کردن که چه مرزهایی در واقع برای ایران باشه و چه مرزهایی برای افغانستان باشه، یعنی چه حدودی برای ایران تعیین بکنن و چه حدودی برای افغانستان تعیین بکنن، که مخصوصا برای ایران خسارت بار باشه. لذا توی حکمیت گلدسمیت اول و دوم هم هنوز اختلاف به طور کامل برطرف نشده، یعنی مرزها به طور کامل روشن و مشخص نیست. در پیمان سعدآباد هست که اون بخش مثلا دشت ناامید واگذار میشه، خب خیلی تبعات در واقع سنگینی برای ایران داره. به طور طبیعی میبینید وقتی شما یک منطقه رو از یک جایی در واقع جدا میکنید، به لحاظ جغرافیایی اون منطقه تحت تأثیر قرار میگیره.
بله،
یعنی
بله.
به لحاظ مخصوصا دسترسی به عوامل طبیعی منطقه، یعنی وقتی شما منطقه رو طوری طراحی کردید و طوری جدا کردید که دسترسی به منابع طبیعیش کم شد یا به حداقل رسید، مخصوصا اون حقابه هیرمند که مثلا اون دوره ما سیستان و بلوچستان جزو یکی از مثلا پرثمرترین مناطق کشاورزی ایران بوده به لحاظ دسترسی به منابع طبیعی بله. که داشته، منتها اون تحولات مرزی که اونجا رخ میده اونجا رو با خوشسالی مواجه میکنه و ما مثلا تو اون دوره داریم که بخشی از جمعیت همون مناطق در واقع کوچ میکنن به لحاظ اجباری به مناطق دیگر ایران، حالا مثلا تو شمال و جاهای دیگه سکنا گزیدن،
که خودش باعث تبعات فرهنگی،
بله خودش تبعات هم تبعات فرهنگی گسترده‌ای داره و هم تبعات اجتماعی و هم تبعات اقتصادی که هم تو مناطق مختلف و هم تو اون منطقه در واقع تحت تأثیر این تحولات اتفاق میفته. ما یه موقعی یه اشاره‌ای کردید شما راجع به معاهده ننگین سعدآباد. خب حالا من راجع به این ننگینش نکته دارم.
بفرمایید.
ببینید ما الان اگر بگیم معاهده مثلا ننگین در تاریخ ایران چی هست، به طور خیلی مشخص کسایی که یه آشنایی حداقلی با تاریخ ایران دارن به معاهده در واقع گلستان و ترکمنچای اشاره می‌کنن. واقع مطلب اینه معاهدهای گلستان و ترکمنچای بسیار معاهدات سنگینی بودن برای ایران و حتی مثلا اون بحث کاپیتولاسیون که تو همون معاهده مطرح است، اینا خیلی سنگین بودن برای ایران. و حالا من راجع به ننگین بودنش بحث دارم. ببینید این معاهدات اگر هم مثلا عنوان ننگین بهش بدیم، معاهده گلستان و ترکمنچار، خیلی دور از انصاف نیست، اما هر دو تحت تاثیر جنگ و تجاوز به کشور تحمیل شدن، تحت تاثیر جنگ و تجاوز. منتها پیمان سعدآباد نه جنگ داشتیم نه تجاوز داشتیم، یعنی تحت تاثیر فقط اعمال سیاست انگلستان و پذیرش بیچون و چرای حاکم ایران که مثلا رضاخان پهلوی هست رخ میده.
تثبیت قدرت داخلی، تثبیت تاج و تخت،
تثبیت تاج و تخت و همراهی با سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای انگلستان. لذا این خیلی ننگین سزاوارتره براش گفته بشه که ما راجع به پیمان سعدآباد هیچ مثلا کمتر میشتویم که کسی اشاره بکنه به عنوان پیمان مالی ننگین.
به عنوان دانشجو تاریخ همیشه تعجب کردم از اینکه ما به قول شما همش از گلستان و ترکمنچای میگیم ولی مثلا از سعدآباد خیلی کم صحبت میشه، خیلی کم صحبت میشه. و سلطنت طلبو که اصلا هیچی، سکوت در قبال. حالا میایم جلوتر به قضیه بحرین که برسیم، مثلا اونم بله. یه فاجعه دیگه ایه.
بله، حالا این نکته بود که راجع به شرق کشور باید بهش اشاره میکردیم. لذا این پیمان، این معاهده سعدآباد در شرق کشور این در واقع خسارت ها رو بده. حالا علارغم مثلا اون مرزی که از کشور جدا شده، اون خاکی که از کشور جدا شده، که اون خاک برای کسی که در واقع غیرتی نسبت به ایران داشته باشه یک وجب از خاک هم مقدس هست و نباید جدا بشه، اما غیر از اون خاکی که از کشور جدا شده، تبعات و صدماتی که به کشور وارد شده، اون تبعات و صدمات بسیار گسترده هست، چه تو حوزه مثلا داخلی که اشاره کردیم. بالاخره این شما یک کشور، مثلا یک قسمت از در واقع کشور شما اگر از نظر کشاورزی توی سطح قابل قبولی باشه،
بله،
و اون در واقع منطقه از نظر کشاورزی دچار اختلال بشه و دچار مثلا مشکل بشه، تأثیرش رو تمام مسائل دیگر کشور، چه از نظر فرهنگی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اقتصادی، تأثیرش رو به طور مشخص خواهد گذاشت. و راجع به مثلا شرق کشور، این موضوع به طور مشخص تبعات داخلی گسترده‌ای برای ایران داشته، به لحاظ مثلا منطقی هم که اشاره کردیم و به لحاظ در واقع بین‌المللی هم که باز اشاره کردیم که
بله.
تبعاتش این بود که دیگه ایران بعد از اون نمیتونست ادعایی راجع به شرق و اون در واقع خاک خودش داشته باشه.
در قضیه از دست دادن دشت نومید شما اشاره کردیم به موضوع خوشسالی که همچنان دست به گریبان هستن دیگه.
بله.
مردم کل ایران، حالا نگیم مردم سیستان و بلوچستان، با این موضوع خوشسالی و کمبود آب و الان بله. بحث حقابه هیرمند، مردم یادشون نرفته که طی ماهای گذشته چه کشمکش هایی بود و حکومت وقت افغانستان اصلا موضوع حقابه ایران رو مسکوت گذاشته علی‌رغم وعده هایی که میداد. اینها نتیجه همون پیمان، شنوندگان محترم تاکید میکنم، پیمان سعدآباد که در سال 1316 منعقد شد و موجب خسارات فاجعه آمیزی برای ملت ایران گردید. آقای دکتر چه شد؟ آیا بعد از این قرارداد، حالا به طور مشخص در ارتباط با افغانستان، واقعا رابطه حسنه ای شد یا نه باز این کشمکش ها ادامه داشت، کشمکش های مرزی ادامه
ما
داشت؟
ما کشمکش های مرزیمون دیگه در واقع با افغانستان خیلی، یعنی به لحاظ مرزی که بخوایم تغییر مرز بدیم که مثلا به طور مشخص، خیلی مثلا مسئله جدی نداریم با افغانستان دیگه بعد از اون. منتها خب اهداف پیمان سعدآباد صرفا اینها نبود، یعنی پیمان سعدآباد منعقد شد، یه بخشی از اهدافش در واقع مربوط به انگلستان بود، یه بخشی از اهدافش که مربوط به ایران بود رو ما بهش اشاره میکنیم. اون که مربوط به ایران بود این بود که اول اینکه در واقع مسائل مرزیه، در واقع در این پیمان راجع به مسائل شرق کشور مسائل مرزی حل بشه که تا حدودی این مرتفع شد. اما نکته مهمتر این بود که این پیمان یک وجه با یک وجه امنیتی منعقد شده بود، یعنی کشورها، این چهار کشور متعهد شده بودن در تجاوز مثلا کشور دیگری به ایران از همدیگه حمایت بکنن. یعنی این شاید نکته مثلا ارزشمند تو این پیمان بود که ما دیدیم این موضوع هم بعد از در واقع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران هیچ ارزشی برای، یعنی 1316 پیمان سعدآباد منعقد شده، 1320 مثلا جنگ جهانی دوم هست و اشغال ایران دیگه اتفاق میفته دیگه. بله. شهریور 1320. ببین مثلا ببینیم از این نظر هم، یعنی از این نظر که بگیم حالا اشکال نداره، یعنی اگر با یک دید اغماز گونه به مسئله نگاه بکنیم بگیم ایرادی نداره، حالا مرزهای مثلا ایران واگذار شده، یک پیمان منطقی محکم منعقد شده، بالاخره موقعیت جغرافیایی ایران از گزند مثلا عوامل خارجی یا دست اندازی‌های خارجی در امان باشه. اما همین هم اتفاق در واقع رخ نمیده، یعنی این پیمان چون تحت تأثیر سیاست‌ها و نفوذ انگلستان اتفاق افتاده، بلافاصله ما می‌بینیم عراق مثلا بین ایران و عراق و افغانستان بود دیگه، عراق می‌بینیم مثلا مرزهای خودش رو باز می‌کنه برای ورود نیروهای انگلیسی به ایران، و از شمال هم باز مثلا مشخصا داریم ورود نیروهای روسی به ایران رو تو جنگ جهانی دوم. یعنی لحاظ امنیتی هم هیچ آیدی و هیچ سودی برای ایران نداشت جز این که موقعیت داخلی مثلا رضا شاه رو تثبیت بکنه.
من یه نکته رو اشاره کنم در ارتباط با هم قضیه پیمان سعدآباد در ارتباط با افغانستان و واگذاری دشت نومید.
بله.
در جایی اومده به دنبال عدم تصویب این قرارداد از سوی مجلس ملی افغانستان، یعنی قراردادی که کاملا به نفع افغانستان بود باز به این وسنده نمیخواستن بکنن.
بله.
تصویبش نکردن. موضوع حقابه مسکوت ماند، یعنی اینا قرار بود یه حقابه‌ای بدن که ندادن، مسکوت ماند و در نتیجه هم بخشی از خاک ایران و افغانستان واگذار شد و هم این که گره حقابه‌ای هیرمند ناگشوده ماند.
درسته. یعنی ما مسئله حقابه خیلی مسئله مهمی است، مخصوصا توی ببینید یه دوره‌ای که بالا مثلا دوره قبل از دسترسی ایران به نفت هست، درآمد اصلی ایران از طریق همین کشاورزی و باغات و این چیزهای مشخص بوده دیگه. مثلا تو دوره صفویه خب بازم درآمد ایران نسبت داشته مثلا با همین موضوع. یعنی چی؟ یعنی اصل درآمد ایران که مثلا اون جاده ابریشم مشهور شده، اصل درآمد ایران از ابریشم بوده، یعنی از همین تولید ابریشم. باز ابریشم هم وابسته به اینه که آب داشته باشی، درخت داشته باشی، درخت مثلا مناسب توت داشته باشی که بتونن کرم ابریشم در واقع ازش ارتزاق بکنه و شکل و در واقع رشد بکنه و به نتیجه برسه. لذا تو اون دوره که ما داریم راجع بهش بحث میکنیم، چون قبل از مثلا شکل‌گیری اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت در ایران هست، مسائل کشاورزی از اهمیت فوق‌العاده بالایی در کشور ایران برخوردار هست. لذا موضوع آب یه موضوع مثلا حالا علارغم این مسائلی که الان تر شده، ما مثلا 15 سال قبل به این شدت که مسئله آب نداشتیم.
بله بله.
اما فرض بگیریم امسال هم یه بارندگی خیلی خوب بشه و مسئله آب کشور اصلا حل بشه، اما یه مسئله اساسی این هست که اصلا قطع شدن حق ایران در استفاده از منابع طبیعی اون دوره تو این تحولات مرزی خیلی تبعات گسترده‌ای برای کشور به همراه داشته، شغل و نمیدونم کشاورزی و موقعیت‌های اقتصادی اون منطقه رو تحت تأثیر قرار داد و از بین برد، و اونها زمین ساز تحولات و اتفاقات بعدی بود که در کشور رخ داد. میدونید که آسیب‌های اجتماعی هم همواره این شکل نیست که تأثیرش رو ما سریع حس بکنیم. معمولا طول میکشه تا مثلا آسیب‌های اجتماعی
بعد معمولا هم تسری پیدا میکنه، یعنی محدود به یک حدود جغرافیایی مشخص نیست.
درسته، هم تسری پیدا میکنه هم بلند مدت هست، بعد حلش هم بسیار سخت میشه. یعنی بالاخره توی اتفاق این شکلی که پیامدی برای کشور به همراه داره، تبعات فرهنگیش و تبعات اجتماعیش و تبعات مثلا سیاسی اقتصادیش رو شاید بشه تا یه مثلا کوتاه مدت یه مقدار رفع و رجوع کرد و حل کرد، ولی تبعات فرهنگیش فوق العاده و تبعات مثلا اجتماعیش فوق العاده گسترده هست، بلند مدت هست و حلش هم زمانبر هست و هم بسیار سخت و پیچیده
و گاهی هم ناممکن.
بله،
خدمتتون عرض کنم که من یه بار دیگه عرض می‌کنم، اون روزی که قرارداد سعدآباد منعقد شد در تیر 1316، رضاخان یک سخنرانی کرد و این قرارداد رو که واقعا دل هر ایرانی، یک ایرانی غیرتمند رو به درد میاره، این قرارداد رو به عنوان یک انعقادش رو به عنوان یک پیروزی جلوه داد، یک پیروزی بزرگ که همش هم به نام خودش در واقع ثبت کرد. این پیروزی رو به مردم تبریک گفت و این در واقع توهم رو میخواست ایجاد کنه که ما بنا به حسن همجواری تن به این قرارداد دادیم و این پیمان منعقد شد، در حالی که همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن و در تاریخ ایران ثبت شده، این قرارداد با فشار انگلیسی ها و توسط رضاخان برای حفظ تاج و تختش منعقد شد. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حسینی عزیز. بحث باز هم ناتمام ماند، انشالله در سایر برنامه ها خواهیم پرداخت به موضوع تجزیه ایران در دوران پهلوی ها، پهلوی اول و پهلوی دوم. من پژمان کریمی به اتفاق تهیه کننده و هماهنگ برنامه سکا خانم نیکو یوسفی از محضرتون مرخص میشیم. ممنون که تا پایان این برنامه همراه با ما بودید. به یاد بسپاریم که تاریخ روایت عبرت ها و آموزه هاست، آنچه که چگونه بودن و چیستی مشی آینده ملت ها را تعیین میکنند. التماس دعا. خداحافظ.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftogu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
قصه هم سر یالا
میخوام برم هوای بندر
تو درام بدم دل به دل بر
که خدا میاد
دل به تو دادم
موقع بود،
اصلا آزادم
موقع بود،
موقع دل به تو دادم
موقع بود.
ای خدا تو نگران دلم پیش انتظاره، ای خدا تو نگران دلم پیش انتظاره،
ای خدا تو نگران دلم
پیش انتظاره،
ای خدا تو نگران دلم
پیش انتظاره.
سهام سریالا
ما میخوام برام هوای بندر
تا درام بدم دل به دل بر
که خدا میاد با سهام سریالا
نسیم تا عاشقونه
سیدره نبودا
داره غزل میخونه
ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز.
اگه شنیدن برنامه رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و با مراجعه به صفحه برنامه، اون برنامه‌ای که مورد نظرتونه در تارنمای رادیو